خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
من مرد میدانم، به هر کس سر نمی بازم. در شهر سرد من همه دلها به هم گرم است. من سرنوشتم را به دست خیش می سازم.
چند روز پیش از انتخابات ایران، اینجا استودیو اینترنشنال،
موج تحریم انتخابات از سوی مردم گسترده تر شده.
در خوشبینانه ترین حالت در تهران مشارکتی 20% خواهد بود.
در انتخابات شرکت نمی کنند.
مردم قصدی ندارن شرکت کنند.
خط خبری عددسازی برای میزان مشارکت است.
خوشبینانه ترین پیشبینی شاید 35-36% جامعه ایران بیشتر نباشد.
شهرهای بزرگ حتی به نظر می رسه کمتر از 10% چنین آماری وجود داشته باشه.
روز انتخابات فرا رسید و این صفحه حساب و کتابشان را زیر سوال برد. آمارهای رسمی خبر از حضور 41% مردم داشت. اینجا دیگر خبری از عدد سازی نبود، اما
تصاویر شماری از رسانه ها حاکی از مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است.
پایین ترین میزان مشارکت در انتخابات،
کاهش مشارکت،
پایین ترین نرخ مشارکت در انتخابات ادوار مجلس.
اما نسخه این شبکه برای دیگر کشورها چیز دیگری است. از نگرانی از کاهش مشارکت در فرانسه،
مردم فرانسه ممکنه در انتخابات مشارکت نکنن یا رأی سفید بدن یا تردید داشته باشن، ولی به معنی بی‌تفاوتیشون نیست.
تا سانسور آمار مشارکت پایین در دوره‌های انتخابات مجلس آمریکا در چند دهه گذشته، آماری که بین 40-50% است. البته این شبکه‌ها یک چیز دیگر را هم سانسور می‌کنند: انتخابات اجباری. انتخاباتی که در فرانسه، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، اتریش، سوئیس، یونان، ترکیه، قبرس، شیلی و آرژانتین که اگر مردم در آن شرکت نکنند، گرفتار جریمه ها و محرومیت های سنگین می شوند. البته قاعده‌شان برای این نگاه سیاه و سفید چیز دیگری است.
هر چیزی که جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه، ایستادن علیهش یک در واقع وظیفه سیاسی. هر چیزی که جمهوری اسلامی رو در جهان مشروع میکنه یا نشون میده که اقبالی از مردم نسبت به این حکومت وجود داره، باید علیهش ایستاد و علیه اون رو ثابت کرد. در حال حاضر مهمترین کاریه که میشه کرد، که میگم واقعا در مقطعی همین الان.
شبای سرد زمونه سر شد، بازمون آرزوهای روشن بندای کفش ما محکم تر شد. راست سر بلندی قبیلمون چه جهونای عزیزی دادی، ما عزت این آبادی های پرچم وطن های سادی.
غیر من غیر تو هرگز هرگز، غم خور دل من و تو نیست.
انتخابات 11 اسفند نشان داد که مردم ایران همچنان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به کنشگری پرداخته و نمی‌خواهند خارج از این ساختار عمل کنند. ملت هوشیار ایران با حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن و مشارکت آگاهانه در انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری، تلاش شبانه روزی شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های بیگانه و به ویژه فضای مجازی، استراتژی تحریم را به شدت با شکست روبرو کرد و حالا برای همگان روشن است که مردم ایران به نسخه های آنسوی آبی برای تحول در کشور توجهی ندارند. اگر به راه درازی که خصوصاً در 1.5 سال اخیر پیموده ایم نظر کنیم، تصدیق می کنیم چه توفیق بزرگی رقم خورده است. اما در همین خصوص ارتباطی گرفتیم با جناب آقای دکتر حسین ظفری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، که الان پشت خط تلفنی برنامه هستن. آقای دکتر ظفری سلام، وقتتون بخیر. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام، خدا قوت، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر ظفری، به عنوان اولین سوال بفرمایید که رسانه‌های خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای چه اهدافی رو در قبال انتخابات اتخاذ کردن؟ حالا قبل از انتخابات و همزمان با انتخابات و همینطور بعد از برگزاری انتخابات و برای دستیابی به این اهداف از چه راهبردها و شیوه هایی استفاده کردند؟
در انتخابات اخیر با وجود اینکه برآوردها این بود که همه تحریم انتخابات رو دستور کار داشتن، هم رسانه‌های دشمن، هم فشارهای تبلیغاتی که اتفاق افتاده بود، برآوردشون بر این بود که به احتمال زیاد زیر 20% شرکت میکنن و این نشون میده که مردم پشتیبان کشور و حاکمیتشون نیستن. انتخابات اخیر نشون داد که هسته‌ای که میتواند پرقدرت وارد بشه حدود بیش از 40% مردم هستن. این بیش از 40% مردم پیام داره برای دشمن، به این معناست که اون هدفهایی که شما برآورد کرده بودید، اون برنامه ریزی هایی که انجام داده بودید، پول هایی که خرج کرده بودید، رسانه هایی که سر خط کرده بودید، طراحی های شومی رو که برای کشور داشتید، با این حضور مردمی کاملا باطل میشه و کاملا از بین میره. خود این پیام امیدبخشه، خود این پیام امیدوار کننده است که 40% از مردم یک کشور در شرایط فشارهای سنگین تبلیغاتی و روانی اومدن، نگفتن به دشمن، حضور پیدا کردن، به تحریم انتخابات نگفتن و اینجا میشه روی کم حداقل 40% مردم حساب کرد برای اون حرکت رو به جلو. یعنی عرض من این هستش که مشارکت فقط در صندوق نیست، یه بخشی از مشارکت مردم در اتفاقات مختلف در کشور مثل کرونا، میان پای کشورشون، میان پای حاکمیتشون، میان پای اون برنامه هایی که دارن و این میتونه کمک کننده باشه برای آینده انشالله.
خیلی متشکرم. اما بفرمایید که حضور پرشور مردم در انتخابات 11 اسفند چقدر تونست توطئه‌ها و ترفندهای دشمنان رو خونسا کنه؟
ببینید، این حضور مردم به این معناست که 2 سال پیش رهبر انقلاب در سال 1400 در دیدار با اعضای هیئت دولت این بحث رو مطرح کردن که شما سرمایه اجتماعی رو بازسازی بکنید و بیایید این سرمایه اجتماعی رو نسبت به بازسازیش حرکت هایی رو انجام بدید. اتفاقی که در این دوره اخیر افتاد نشون داد که سرمایه اجتماعی نظام سرمایه اجتماعی بالایی، طبیعتاً این مشارکتی که در انتخابات مجلس شکل گرفته، این حدود 40% به مسابقه هسته سخت و کمک کننده به نظام باشه و این سرمایه اجتماعی نظام رو داره نشون میده. کسانی که در انتخابات اومدن، کسانی که رأی دادن، فقط و فقط من اینجوری بگم، با مشکلاتی که وجود داشته، با تحریمایی که وجود داشته، با فشارهایی که وجود داشته، فقط به خاطر نظام اومدن. این یعنی سرمایه اجتماعی نظامی، یعنی سرمایه اجتماعی کشور، یعنی سرمایه اجتماعی حاکمیت. انشالله این سرمایه اجتماعی رو باید برای پیشرفت کشور، پیشرفت آرمان‌هامون به کارگیری کنیم و استفاده بکنیم.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
من تشکر میکنم و خداحافظی میکنم با مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لاغر، معنویت غیرمذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، تحقیقات خارجی. رویای اندلس.
یکی از نکات بسیار قابل توجه انتخابات 11 اسفند حضور پرشور نسل جدید و رأی اولی‌ها در صحنه انتخابات بود. همان نسلی که جامعه هدف دشمن در پروژه اغتشاشات سال گذشته بود و بیشترین تبلیغات و هجمه ها معطوف به آنها طراحی شده بود. دشمن میپنداشت دهه 80 های این سرزمین مختصاتی شبیه نوجوانان غربی یا به تعبیر خودشان نسل زد را دارند و به چالشی اساسی فراروی نظام بدل خواهند شد. و به ویژه با ابزار فضای مجازی می توانند آن گونه که می خواهند آنان را راهبری و در برابر نظام علم کنند. نوجوانان ما اما با حضور معنادار خود در پای صندوق‌های رأی تمام رشته‌های دشمنان را پنبه کرده و ثابت کردند حسین فهمیده‌های جبهه امروز انقلابند و خوب می‌دانند کجا و چگونه حضور خودشان را به رخ بدخواهان بکشند. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر کبیری سلام، وقتتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما موجه توامند و تمامی شنوندگان عزیز برنامه رویای اندلس در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر کبیری بفرمایید که چرا علی‌رغم تلاش گسترده دشمنان نظام از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی برای عدم شرکت رأی اولی‌ها و جوان‌ها در انتخابات 11 اسفند این قشر همانند عادت همیشگی خودش از ابتدای انقلاب تا به امروز جواب برعکس به دشمنان دادن؟
این دوره از انتخابات ما شاهد سنگین‌ترین حملات در واقع هیبریدی برای نسل جوان و رأی اولیه‌های خودمون بودیم. یک چیز بسیار عجیب غریبی بود، یعنی در واقع ما شاهد این بودیم که تمام آلترناتیو هایی که توی بسترهای فضای مجازی در تمام شاید چند سال گذشته داشت استفاده می‌شد، این بار به صورت بسیار واضح اومدش پشت جریان نبه رای ایستاد و با تمام توان سعی کردن که در واقع جوان های ما مخصوصا رای اولی های ما رو از شرکت در انتخابات در واقع دور بکنن. شاید به نمیشه گفت اینقدر بمباران اطلاعاتی، بمباران اخبار مختلف و متنوع اینقدر بالا بود که این بچه ها تصمیم بر این گرفتن که اتفاقا وارد این عرصه بشن. همین که دارم با شما صحبت میکنم خب آمارها کاملا مشخص هستش، حضور بچه های رأی اولیه ما کاملا مشخص هستش و در واقع داریم میبینیم که حضورشون حضور بسیار معناداری بود. این نشون دهنده این هستش که من این نظر شخصی من هستش، حالا شاید یک سری از عزیزان دیگه نظرات دیگه‌ای داشته باشن، اونها هم قابل احترام هستش، اما من واقعا فکر کنم بچه ده هشوری ما گل کاشته.
بله سپاسگزارم. اما حضور پرشور نسل جدید و همینطور رأی اولی ها در صحنه انتخابات چه پیام ها و چه دستاوردهایی رو در ادامه مسیر پیش رو خواهد داشت؟
بچه های رأی اولی ما خیلی واضح نشون دادن که مردم و مملکت و مام میهنشون رو دوست دارن. خیلی واضح گفتن این رو، گفتن ما برامون کشورمون بسیار مهم هستش، علی‌رغم این که فضای مجازی، علی‌رغم این که به هر حال بدخواهان ما شدیداً به دنبال این بودن که در واقع این بچه رأی اولی ما رو بیرون بیارن از چرخه انقلابی، اما بچه ها اومدن گفتن که آقا ما پای انقلابمون هستیم، اومدن رأیشون رو دادن. اصلا هر رأیی هم که دادن قابل احترام هستش و برای ما بسیار مهم هم بودش که ورودش. اما این قسمت اول هستش. قسمت دوم این هستش که ببینید بچه های دهه 80 ما بچه های مطالبه گری هستن، برخلاف بچه های دهه 60 و دهه 50 و دهه 70 بچه های دهه 80 ما مطالبه گری، یعنی بابت رأی که دارن میدن عمیقا خروجی میخوان. میخوام خدمت هم کنم دوران این که شاید مسئولی جوابگوی رفتار خودش نباشه، جوابگوی اعمال خودش نباشه و یا به دروغ بخواد بیاد کاری رو انجام بده کاملا گذشته.
بله خیلی متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدید، ممنون از اینکه این وقت در اختیار من قرار دادید. شما شنوندگان عزیز برنامه رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.
در میان میانسالان و مسنترها رأی اولی ها هم بودن.
خدمت شما
خوشحالی اولین رأی تو دادی؟
بله.
آقا ماند
18 ساله.
بله.
صفحه هم تمیز.
بله.
اولی مهر.
آره اولی مهر.
و جوانانی که امید دارند به این آب و خاک.
ما باید همیشه پشت هم باشیم، بالاخره کشورمون رو باید با هم دیگه بسازیم، برای آبادیش باید تلاش کنیم.
تو این سرزمین زندگی میکنیم، جا وطن ماست و واسه همون سرنوشت اینجا مهمه.
امید داریم که میتونیم آینده کشورمون رو بسازیم،
رأی بدیم برای پیشرفت کشورمون.
من آرزو میکنم که کشور عزیزمون روز به روز پیشرفت بکنه و ما جوانا بتونیم آینده کشورمون رو به بهترین شکل رقم بزنیم.
با مشارکت هایی که میشه، حالا با سعی هایی که میشه داده شده، امیدواریم که حالا بالاخره یه خورده این بار مشکلات کم بشه.
و دعاهایی برای آینده ایران و ایرانی.
در کشورمون صلح و صفا باشه و پر از محبت و سلامتی.
تمام مردم ایران به اون چیزایی میخوان برسن، بهتریشون بشه.
توکل به خدا یه ایران بهتری داشته باشیم، همه بتونن حق و حقوقشون رو داشته باشن.
صلح، صفا، امنیت، آرامش در درجه اول و همه خوبی ها و نعمت ها در این سرزمین جاری باشه.
به امید آینده خیلی بهتر و بهتر برای کشور بخوام.
مشارکت بالای 40% مردم در انتخابات دوره 12 مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر نشان داد که مردم ایران به پروژه تحریم چه در شکل اقتصادی و چه سیاسی آن نمی‌گویند. نتایج این دوره انتخابات نشان می‌دهد مردم با چشم و گوشی بازتر و انتخابی آگاهانه به کاندیداهای مورد نظر خود رأی داده و اسیر فشارهای رسانه‌ای و القاعات بیرونی نشدند. در همه کشورهای دموکراتیک بخشی از جامعه به دلایلی از جمله بی‌تفاوتی وارد کنش‌های مشارکتی نمی‌شوند و حالا هواداران تحریم می‌کوشند این بخش از جامعه را همسو با خود معنا کرده و واقعیت‌ها را پنهان کنند. مردم کشورمان به خوبی نشان دادند که الزامات حکمرانی و ضرورت مشارکت انتخاباتی را درک کرده و امید می‌رود با اصلاح وضعیت حکمرانی از سوی مسئولان و توجه بیشتر به مطالبات مردم، روند مشارکت انتخاباتی نیز در ادوار بعدی افزایش یابد. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با آقای دکتر بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. آقای دکتر مقدم سلام بر شما، شبتون بخیر، به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر مقدم، انتخابات 11 اسفند چطور موجب تقویت جمهوریت و اسلامیت و شکل‌دهی به آینده کشور و همینطور تعیین سرنوشت ملی میشه؟
خدمت شما عرض کنم که بالاخره هر انتخاباتی در کشور میتونه مقوّم چنین وضعیتی باشه، یعنی هم جمهوریت رو حفظ بکنه، هم اسلامیت رو و هم تمامیت ارضی رو، هم امنیت کشور رو. اینا جزء لاینفک که مشارکت مردم هست. مردم هم در انتخابات متناسب با شرایطی که بود، شرایطی که بمباران‌های خیلی زیاد و سختی رو ما برای در حقیقت عدم شرکت داشتیم، یعنی جریان‌ها، گروه‌هایی در داخل و خارج از کشور خیلی تلاش کردن که مردم نیان. آمارهایی که خودشون میدن، رسانه‌هاشون وجود داره، خوشبختانه حرفایی که پشت تلویزیون‌هاشون زدن، آمارای 10%، 7%، 20%، عددای اینجوری دادن. مردم 41% در انتخابات شرکت کردن. ممکنه که با معدل شرکت مردم در انتخابات های مجلس گذشته که 52% بوده، یک فاصله ای رو ما ببینیم. ولی یه چیز خیلی عجیب غریبی نیست. این فاصله رو باید تلاش کرد، پر کرد با خدمت، با کار، با کارآمدی بیشتر. انشالله میشه این فاصله رو پر کرد. ولی به هر صورت تصورات اونها و تهدیدات اونها به نظر من آنچنان که خودشون هم انتظار داشتن کارساز نیفتاد به لطف الهی.
بله، درود بر شما. اما برگزاری انتخابات پرشور 11 اسفند چه پیامی برای دشمنان ایران داشت و نقش مردم در خونسازی توطئه دشمنان چطور بود؟
نگاه کنید این که چه پیامی داره، پیامش خیلی به نظر من روشنه. به جریان برانداز، به جریانی که دشمن کشور، استقلال و تمامیت ارضی ما، جریان‌هایی که تجزیه طلبن، به همه اینا پیام‌های روشنی داد که ما مسائل خودمون رو در داخل خودمون حل می‌کنیم، امید به آینده داریم. به نماینده‌هایی که فکر می‌کنیم اینا میتونن بیشتر خدمت بکنن میریم رای میدیم. بنابراین من میخوام بگم با این عدد شرکت مردم رو باید ستود، تشکر کرد ازشون و تلاش کرد برای افزایش. این معنیش نیست که این مشارکت 40% خیلی عدد مثلا فوق‌العاده خوبی بوده که حالا ما براش جشن و پای، اما من دارم در مقایسه با تلاش ها و حملات و تهدیداتی که همون جریان ها همون رسانه های طرفدار تحریم داشتن من دارم بحث رو مطرح میکنم. بنابراین باید اینا هم توجه بکنیم، حضور مردم رو باید ستود و انشاءالله میتونه برای آینده و برای مسئولی پیام روشنی داشته باشه برای کار بیشتر، تلاش بیشتر، خدمت بیشتر و کارآمدی بهتر.
بله خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم از شما، از مجری خوب برنامه و شنوندگان عزیز برنامه تون هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
هزار توی تاریخ را در می نوردیم به تعبیر رویای اندلس.
انتخابات 11 اسفند ماه سال 1402 را باید منحصر به فردترین انتخابات در طول تاریخ انقلاب اسلامی دانست. درک این مدعا زمانی امکان پذیر است که شرایط سیاسی اجتماعی کشور و تمرکز دشمنان بیرونی و برخی معاندان داخلی بر جنگ شناختی کم نظیر با بهره‌گیری از همه ابزار رسانه‌ای و فضای مجازی برای عدم حضور مردم در انتخابات به درستی شناخته شود. با نگاهی به جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان برای عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رأی در ماه‌های اخیر می‌توان گفت محورهای مهم الغایی آنها را چنین برشمرد: تأکید بر تحریم انتخابات، سیاه نمایی شرایط کشور و الغای ناکارآمدی نظام در حل مسائل و مشکلات مردم، تشکیک در سلامت انتخابات و ادعای تلاش دستگاه‌های نظام برای مهندسی انتخابات، تخریب برخی از نامزدهای مطرح در عرصه رقابت‌ها که امکان رأی‌آوری آنها و اعتماد مردم به آنها بالاتر بود، دخالت و اعلام موضع برخی از مقامات رسمی کشورهای غربی علیه انتخابات در ایران و زیر سوال بردن سلامت آن. متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره بیمکس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت، سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی ما نگاه میکنیم میبینیم که یک سری کارها رو اون زحمتش در قلب دوش ما هست، اون کار انجام میشه، سختی خودشو داره، اما در جایگاه نتیجه میشه بعد از این نتیجه خوب بگیریم که نتیجه بعد میگیریم. مثلا کلی هزینه میکنیم برای یک مهمونی که کنار هم باشیم و حالمون خوب باشه، اما به خاطر یک سری رفتارهایی که چه میدونم مثلا پشت سر کسی حرف میزنیم، اون هزینه‌ای که کردیم تبدیل به یک اتفاق بد میشه، آبروی یکی میریزه، چه میدونم دلخوری پیش میاد. چرا این کارا رو انجام میدیم؟ ما که اون زحمت رو داریم میکشیم، اون هزینه رو داریم انجام میدیم. به نظر میاد که نوع مدل و نوع نگاه کردن ما تأثیر گذاره که این کار رو برای چه کسی داریم انجام میدیم، به چه نیتی داریم انجام میدیم، وگه نه خود اون کار که داره انجام میشه. حالا بذاریم مقدار دقیق تر بگم. مثلا مثل انفاق کردن، بعضیا پول رو هزینه میکنن، اعتبار رو هزینه میکنن، به تعبیری انفاق میکنن، اما به جایی که برای خدا باشه، برای اینکه دیگران به به و چه چه بگن، خب اون زحمت انجام میشه، اما دیگه اون سودی که باید به دست بیاد، یعنی رضایت خدا، به دست نمیاد. میشه رضایت مردم که حالا ممکنه در دنیا یه خورده حالمون بهتر باشه، اما ماندگار نخواهد بود. یه تعبیری داره در قرآن، سوره مبارکه نساء آیات 38 و 39 قابل تأمله. خدا میفرماد والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اون کسانی که اموالشون رو به خاطر ریا و خودنمایی انفاق میکنن، به تعبیری ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اینا نه به خاطر قیامت این کار رو میکنن، نه به خاطر خدا این کار رو میکنن. خب معلومه که شیطان همدم ایناست. چرا؟ چون کار رو دارن انجام میدن اما اون نتیجه رو نمیگیرن. و من یکون شیطان لهو قرینن فساء قرینا، خدا میگه اون کسی که شیطان همدمش باشه، خب بد همدمیه، تلاشه رو طرف کرده، پوله رو هزینه کرده، اما هیچی گیرش نیومده. تعبیری که در برخی از آیات قرآن هم داریم، مثل کسی میمونه که بذر رو آورده اما روی صخره میخواد زراعت بکنه. خب یه بادی میاد، بارونی میاد، اون بذره از بین میره. بذر رو باید در خاک حاصل خیز استفاده بکنیم، در واقع در زمین بکاریمش، بعد آبیاری کنیم تا نتیجه بده. از اون طرف خدا میفرماد که و ما ضا علیهم، اینا چه ضرری میکنن، چه زیانی بهشون میرسه اگر اینجوری انفاق کنن. این همون انفاق هست، فقط با این اتفاق که و ما ضا علیهم لو امنوا بالله والیوم الاخر و انفقوا مما رزقهم الله، خب چه زیانی میبرن اگر این کاری که دارن انجام میدن در پرتو در واقع نیت خدایی باشه، این کار رو انجام بدن. خب خدا هم که میدونه و کان الله بهم علیما، اینطوری زحمتشون به یه نتیجه‌ای میرسه. خیلی مهمه این که کاری رو که داریم انجام میدیم به چه نیتیه، و خداوند یقین بدونید که نگاه میکنه به این نیت‌های ما و بعد صورت اعمال ما. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است.